بر شما همراهان رادیو فردا به نخستین مجله ویژه انتخاباتی رادیو فردا خوش اومدید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله که حدود 30 دقیقه به طول خواهد انجامید. 11 روز تا 10 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین 5 دوره مجلس خبرگان رهبری زمان باقی مونده. از همکنون سفارایی چهره‌ها و جناح‌های سیاسی در ایران برای کسب کرسی‌های بیشتر این دو مجلس شکلی جدی به خود گرفتند. رادیو فردا در این مجله تلاش داره با گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف از سوی کارشناسان ابعاد مختلف این دو انتخابات رو بیشتر روشن کنه. در نخستین مجله ویژه انتخابات نگاهی خواهیم داشت به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اما پیش از اون همراه میشیم با همکارم احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران که همینک در استودیو با منه، تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای انتخاباتی. احسان، خوش اومدی به نخستین مجله انتخاباتی رادیو فردا. سخنگوی مستفی شورای نگهبان گفته که در صورت درخواست نامزدهای انتخابات مجلس مستندات رد صلاحیتشون رو به اونا ارائه میده. آیا شورای نگهبان بر اساس قانون موظف است که این مستندات رو ارائه بده به رد صلاحیت شده ها، و در گذشتم آیا این سابقه داشته؟
بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که سال 78 به تصویب این مجمع رسیده، شورای نگهبان و نهادهای دیگه موظفن مستندات قانونی رد صلاحیت ها را به صورت کتبی به نامزدهای انتخابات اعلام بکنن، اما در انتخابات گذشته همواره این تعدادی از کاندیداهای اعلام میکردن که شورای نگهبان مستندات قانونی رد صلاحیت ها رو به اونها اعلام نمیکنه و تنها به اونها اعلام کرده که به دلیل کدوم بندهای قانون انتخابات رد صلاحیت شدن و هیچ سندی مبنی بر اثبات این دلایل به اونها ارائه نکرده. این موضوع در گذشته، در انتخابات گذشته خیلی مناقشه برانگیز بوده و مشخص نیست که در این انتخابات با توجه به اینکه صحبت‌های آقای ابراهیمیان تا چه حد بتونه جنبه اجرایی پیدا بکنه.
احسان، علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه گفته که سپاه در انتخابات دخالتی نداره و وارد مصادیق نمیشه، ولی گفته که اگر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها از سپاه بخواد استعلام بکنه، حاضر هست که پاسخگو باشه سپاه در این مورد. بر اساس قانون آیا نهادهایی مثل سپاه اجازه دارن که درباره انتخابات یا نهادهای انتخاباتی از سپاه استعلام بگیرن؟
بر اساس قانون انتخابات مجلس که در وبسایت شورای نگهبان هم منتشر شده، 4 مرجع به عنوان مراجع استعلام شناخته شدن: وزارت اطلاعات، دادستانی، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که متعلق به نیروی انتظامی هستند، و از این مراکز به عنوان مراجع 4-گانه نظارتی همواره یاد میشه. اما شورای نگهبان همواره اعلام کرده که حق خودش میدونه که تحقیقات محلی درباره کاندیداها انجام بده و از هر مرجعی که خودش تشخیص میده بتونه درباره کاندیداها اطلاعاتی را گردآوری بکنه. و در واقع این موضوع هم همیشه مناقشه برانگیز بوده که برخی از کاندیداها اعلام میکردن که شورای نگهبان به لحاظ قانونی تنها باید به گزارش های این 4 مرجع نظارتی اکتفا بکنه و حق تحقیقات محلی یا گزارش های دیگر را نداره. اما بر اساس گزارش های دیگری هم که وجود داره، معمولا مراکز بسیج یا سپاه در مورد تحقیقات محلی و همینطور ارائه گزارش به شورای نگهبان درباره نامزدهای انتخابات معمولا در همه انتخابات ها فعال هستند.
ممنون از تو احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین خبرهای انتخاباتی.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه‌ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجدانن آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
شنونده نخستین مجله ویژه انتخاباتی از رادیو فردا هستید و این مجله رو پی میگیریم با موضوع انتخابات مجلس خبرگان، انتخاباتی که به گفته تحلیلگران مهمترین انتخابات تاریخ این نهاد مهم در ساختار نظام جمهوری اسلامی است. چرا مهمترین انتخابات تاریخ این نهاد؟ به خاطر اینکه گفته میشه و احتمال داده میشه که رهبر آینده جمهوری اسلامی از سوی اعضای دوره پنجم خبرگان تعیین بشه و همین دلیل شده که اعضایی که در دوره پنجم این مجلس حضور دارند سمت و سوی سیاسیشون بتونه که تأثیر داشته باشه در انتخاب رهبر آینده نظام جمهوری اسلامی. مهمان و کارشناس این برنامه محمد جواد اکبر دین‌پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هستند که از پاریس الان روی خط ارتباطی ماست و موضوع رو با او پی میگیریم. آقای اکبر، این خوش اومدید به نخستین مجله ویژه انتخاباتی از رادیو فردا. گفتگو رو آغاز کنیم با نحوه تعیین صلاحیت نامزدهای این دوره مجلس خبرگان. افراد شناخته شده‌ای در تمام طیف‌های سیاسی رد صلاحیت شدند. ارزیابی شما از این تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان در این دوره چی است؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. یک ملاک مهمی که در تایید برد صلاحیت ها در این انتخابات به طور خاص وجود داشت، که میگم به طور خاص چون به طور عام این ملاکی که عرض میکنم در همه انتخابات هست، به طور خاص در این انتخابات خبرگان به دلیل همین اهمیتی که شما الان در مقدمه بهش اشاره کردید وجود داشت. این ملاک عبارت بود است از این که قائلان به در واقع اجازه اصلاح طلبان و اعتدال طلبان در اداره کشور، اینها یا اصلاً حضور نداشته باشند در خبرگان یا در اقلیت باشند. قائلان به اجازه که میگم مرادم این هست که کسانی که پرونده صلاحیت ها دست اونها بوده یک باور دارن، بارها هم گفتن جاهای مختلف، و اون اینه که خط قرمزشون این است که اداره امور کشور رو بسپارن به اصلاح طلبان یا کسانی که به تفکر اونها نزدیکن. و در انتخابات ریاست جمهوری هم بنابر تحلیلی که حالا الان بنابر اشاره بهش ندارم، اونها تصور دیگری داشتند از نتیجه انتخابات و متهم مواجه شدن با رأی آوردن آقای روحانی.
آقای اکبرین، بر صورت یه سری از این داوطلبان نامزدهای انتخابات خبرگان تعیین صلاحیت شدند و فهرستایی هم ارائه شده. سرانجام پس از کش و قوس‌های زیادی که بود، آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توی لیست جامعه روحانیت قرار گرفت، روحانیت مبارز قرار گرفت، اما جامعه مدرسین حوزه علمیه نام ایشون رو حذف کرد از لیست خودش. معنای سیاسی این کار چی هست؟
بنابر همون ملاکی که در پاسخ به سوال اولتون عرض کردم، آقای هاشمی بودنش در مجلس خبرگان آینده و یا محور بودنش یا رأی بالایی که اگر بیاره، قاعدتاً به سود کسانی که امروز تعیین صلاحیت ها به دست اونها انجام گرفته نیست. دیدگاه آقای هاشمی و دیدگاه اصلاح طلبان، دیدگاه اعتدالگرایان، دیدگاهی است که به اداره عقلانی جامعه نزدیک، نه به اداره انقلابی جامعه. فراموش نکنید که آقای خامنه‌ای ملاک اداره کشور رو انقلابی بودن دونستند. هم اخیراً به دبیر شورای امنیت ملی تذکر دادن، هم بارها در سخنانشون گفتن که من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، و همیشه در واقع تشویق کردن به تقویت حضور انقلابی ها. قاعدتاً یک نظام مستقر، انقلاب تموم شده، سال 57 انقلاب شده تموم شد، بعد که مردم رأی میدن به جمهوری اسلامی، یک نظام مستقر عقلانی متناسب با معیارهای بین المللی باید سر کار باشه. اما آقای خامنه‌ای این روش رو نمیپسندن و آقای هاشمی و نزدیکانشون اگر سر کار بیان، قاعدتاً چون قائل هستن به اداره عقلانی جامعه، به سود اونها نیست. بنابراین جامعه مدرسین ایشون رو گذاشت کنار تا هم مرزبندی رو روشن بکنه با این تفکر، به همین که به گمان خودشون در واقع مخاطبانشون رو نهی بکنه من از رأی دادن به آقای هاشمی.
بله آقای اکبر، این بحث رو ببریم به سمت وظایف و عملکرد خبرگان رهبری. دیروز یک شنبه آقای روحانی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در نطق انتخاباتی خودش گفت که کمیسیون هایی در مجلس خبرگان فعال هستند، کمیسیون 107 و 111 که نظارت دارن بر عملکرد و صفات رهبر جمهوری اسلامی، و به صراحت هم گفت که وظیفه خبرگان این نیست که فقط رهبر رو انتخاب کنه و کار تموم بشه. قبل از اینکه پرسشم رو مطرح کنم در این زمینه، اجازه بدید که نظر آیت الله احمد علم الهدا، عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد، رو در این زمینه گوش کنیم تا بعد سوالم رو از شما مطرح کنم.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستن، چون ببین از اون مسئله شرعیه، رهبر ولیه، مردم همه مولا علیهن، خبرگان هم ولو مجتهدن اما مولا علیه ولیان. او ولایتی که رهبر بر یکایی که مردم دارد، او ولایت رو بر من خبره هم رهبر داره. وقتی او ولی منه، من چجور رو عمل کرده او نظارت کنم؟ مولا علیه که بر عمل کرده ولی نمیتونه نظارت کنه، او ولی منه، من جور بر او بر عمل کرده نظارتی نیست، نظارت بر عمل کرده نیست، نظارت بر بقای شرایط است، نه نظارت بر عمل کرد. یعنی من باید مراقب باشم، اگر خدای نکرده در این رهبر شرایط سقوط کرد، بگم من نماینده فرض کن 1,100,000 نفر توی استان من رأی دادن، من وکیل 1,100,000 نفر آدمم، چون شرایط سقوط کرده بس بنابراین من بیعتمو برداشتم از این رهبر.
احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری بود. آقای اکبرین، شنیدیم که ایشون گفتن که طبق ادله شرعی اعضای خبرگان رهبری ناظر بر عملکرد رهبری نیستن. الان پرسشی که مطرح میشه اینه که پس وظیفه خبرگان رهبری واقعا چه است؟
بله، سخنان آقای علم الهدا که مانند بسیاری از خطبه های دیگه ایشون که در اخبار میاد، به همین شکلی که میبینید طرح بحث میکنن، در درون خودش متناقض است. اگر شما مولا علیه هستید، حق عزل رهبری رو ندارید، حق در واقع این که یه جایی جلوی او رو بگیرید ندارید، ولی این اجازه رو اصل 111 به شما داده. اصل 111 تصریح میکنه که وظیفه خبرگان رهبری اینه که نگاه کنن ببینن رهبری باقی بر شرایط مونده یا نمونده، و این که کشف بکنن، بفهمن، متوجه بشن ایشون باقی بر شرایط مونده یا نه، مگر جز با نظارت دقیق بر ریز عمل کرده ایشون. و احیانا یه جاهای امر و نهی بر ایشون ممکنه. آقای خامنه ای، فرض کنید شما یه روزی یه جایی خطا کرد، مجلس خبرگان به عنوان ناظر اولا وظیفه داره، نه اینکه حق داره، وظیفه داره، قانون رو موظف کرده، مردم به اونها رأی دادن که برن تو مجلس این کارو بکنن که جلویشون رو بگیره. اگر آقای خامنه ای پذیرفت، بسیار خوب، اگر نپذیرفت و استبداد به خرج داد، این میشه همون محتوای اصل 111 که ایشون الان زمینه عزلش فراهم شده و بقای بر اون شرط عدالت دیگه نداره، در نتیجه اینها موظفن که اونجا ایشونو عزل بکنن. این استش که اجرایی شدن وظیفه مندرج در اصل 111 قانون اساسی بدون نظارت بر خبرگان رهبری اصلا ممکن نیست، و این سخنان بیشتر از باب همون تقدیس رهبری و ستایش مطلق ایشون گفته میشه که لابد گویندگانش منافعی در این گونه سخن گفتن دارن.
آقای اکبر، همین موضوع نظارت بر عملکرد رهبری رو باز پی بگیریم، ادامه بدیم. در همین مجلس خبرگان رهبری از جمله خود آقای احمد علم الهدا و حتی دیروز آقای شامگاه جمعه گذشته آقای رفسنجانی تعریف و تمجید کردن از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و گفتن که از اون بهتر نیست در حال حاضر، و حتی آقای علم الهدا گفت از اون بهتر نیست در روی کره زمین. به این صدا گوش کنیم، پرسش رو مطرح میکنم.
خب الان تو کشور یه دره مقام از رهبر مخالف دارن دیگه، مخالفن دیگه، در داخل در خارج کسانی هستن مخالف رهبرن. ما تحدی کردیم، گفتیم اینهایی که چه در داخل چه در خارج مخالف مقام از رهبری هستن، هر کس میتونه بیاد و نشان بده یه فردی رو، بگه این آقا شایسته تر از این مقام از رهبری به رهبری، بیاد نشان بده. تا به الان هیچ کدوم از دشمنان و مخالفین مقام از رهبری نتونستن نشون بدن یه فردی رو. ما بحث ایران هم نداریم، میگیم رو کره زمین یه فردی رو نشان بدن مجتهد جامع و شرایطی که برای رهبری نظام از ما آمدن.